کنه. یه دفعه دیدم ابراهیم بیخیال شد وایستاد، گفتم چی شد ابراهیم چرا وایستادی؟ من زمان داشتم، گفتم یه دقیقه جلوی از زمانی که باید ورودی بیاری جلوتر هستی. گفت دو تا خطا برام ثبت کردن. گفتن دو تا خطا که اوت نیست، سومی برو تنز یه دیگه جا داری برو ادامه بده. که اونجا من این یه ذره خستم شده بود، فشار روحی بهش اومده بود، همه آرزوهاش بر فنا رفته بود دقیقا. دیگه بهرام من اونجا یه چک استادی بهش زدم، پس کردن این راه انداختم. آره. یه هولش دادم راه افتاد، خوشبختانه رفت و پایان خط رسید. دیدیم 30 ثانیه هم بهتر از زمانی که رکورد ورودی هست. و اون لحظه من یادم نمیره که ما دوتایی بغل کردیم، من دیگه انقدر گریه کردیم که همه خستگی ها این چند ماه از تنم درآمد.
چقدر اون برنامه ریزی شما، اون زمانی که گذاشته بودی تا قبل از این مسابقه، اگه بخوایم یه برنامه زمانی بهش بدید، چند سال تمرکز داشتید برای اینکه بتونید یه همچین آوردگاه و مسابقه رو با یک همچین نتیجهی به پایان برسونید؟
ما اون موقع که شروع کردیم واقعیت 4 سال قبل از المپیک بود، ما با هم شروع کردیم کار کردن، پله پله رکوردامون ارتقا دادیم. اما 6 ماه آخر فدراسیون ما خیلی اعتماد کرد. اون موقع آقای داوری بود کنار ما وایساد، ما رو فرستاد اردو. من کارمند فدراسیون بودم اما از من خواست که من کنار ورزشکارم باشم، برم به هرمه، چون اعتماد داشت. به هر حال برنامه من بهشون نشون دادم، قبول کردن، گفتم برین کارتون انجام بدین، پشتون هستم، نمیخوادم فدراسیون بیای. که ما اون موقع دریاچه آزادی تمرین میکردیم، خوابگاه آکادمی المپیک بودیم. 6 ماه ما تو اردو بودیم، شبان روز کار کردیم و خدا رو شکر. اما 4 سال شروعمون از 4 سال قبل بود، 6 ماه آخر مدام اردو بودیم،
یعنی یه بازه زمانی 4 ساله. بله. الان تو چه وضعی هستی ما خسرو شیری؟ الان دارید کار میکنید با کسی؟ چند تا ورزشکار دارن تخصصی این مدلی؟
ببین کلا ما رشد هم فنی داشتیم، هم از همه لحاظ ما رشد داشتیم، رکوردامون بهتر شد، اما یه ذره کمی ضعیف شدیم، کمتر ورودیامون کمتر هستش به خصوص تهران. امکاناتمون یه ذره نسبت به قبل که داشتیم هموناست، چیزی ارتقا پیدا نکرده، کمترم شده. زمین‌های تمرینمون مشکل داریم، اکثرا زمین‌ها چمن مصنوعی شده، ما رو راه نمیدن، زمین پرتاب نداریم، یا به هر حال جاهایی که میریم شلوغی، اونا بیشتر همگانی شده تا تخصصی. کار تخصصی جای آرامش و امکانات خاصی رو میخواد. ما نسبت 10 سال پیش یه ذره روش نکردیم تو این زمین، همون امکانات هنوز همونا رو داریم. در این حال که این چندین ساله که من حالا خودم چون فدراسیون کار میکنم، تعدد رؤسا ما رو آزار داده. هر چند سال یه بار، دو سال یه بار، سه سال یه بار، من الان یاد ندارم که یه بار تک و توک یکی دو تا بتونستن 4 سالشون رو تموم کنن. اکثرا یک ساله، دو ساله، سه ساله سرپرستای مختلف میارن، سالها مثلا 6 ماه، یک سال، دو سال میاد سرپرست اداره میکنه، اصلا هیچ برنامه‌ای نداره، زحمت میکشن و تک تکشون اومدن کمک کنن، منتها برنامه باید طولانی مدت باشه، ما نباید نوک دماغمون رو ببینیم.
یعنی اون نگاه کلان
مدیریتی نبوده، واقعا آزار داده. و یه ذره تو بعضی مادامون ما افت داشتیم که این باید به هر حال یه فکر عاجلی بشه، وگرنه یه ذره کارمون سخت است.
آیه جواد خان خسرو شیری عزیز، تو زندگی ورزشی خودتون یک دوران مربیگری داشتید، اشاره کردید شاید قشنگترین خاطره‌ای که در دوران مربیگری داشتید همین کسب سهمی المپیک بوده. شما خودتون به عنوان یه ورزشکار، به عنوان کسی که اشاره هم کردید از مسابقات آموزشگاه ها، آموزش پرورش و اون سیستم مسابقات این مدلی در کشور بیرون اومدید، تبدیل شدید به ورزشکار حرفه‌ای قهرمان و زحمت کشیدید. دو تا سوال میخوام بپرسم اینجا ازتون. یکی، بزرگترین چالشی که در دوران ورزشکاری خودتون، یعنی در کارنامه ورزشون دورانی که ورزشکار بودید، بزرگترین چالشتون در دو و میدانی کجا بود؟ و دومی، اینکه خاطره قشنگی که از اون دوران دارید و به قول معروف چیزی که خیلی براتون پررنگه، نقش بازی کرده در زندگیتون، اونم اگه برامون تعریف کنید که ممنون میشم.
واقعیت میگم الان یه ذره حضور ذهن این کاملترین شدم بگه، همهشون یه جوری مثل همان دیگه، نمیشه بالا پایینش کرد. منتها چالش بزرگی که این سالا بوده عرض کنم، همون نااطمینانی از آینده است. شما نمیدونی که این ویژنت آیندت چی هست، کجا میخوای بری. هیچ وقت این ترسیم نشده که ما میخوام از A بریم B برسیم، یه چیز شخصیه.
بله.
من برای خودم همیشه یه برنامه‌ای داشتم، منتها هر موقع اومدی جلو به جای رسیدی، کنستی که یه کار مثبتی انجام بدی یا قدم بزرگتری برداری، یه چالشی جلو ما حتما فراهم شده که من توصیه میکنم دوستان هیچ وقت این چالش ها رو نبینن، اگه ببینی که اصلا سخت میشه کار. اما این بزرگترین چالش زندگی من بوده که من خودم برنامه‌ای داشتم، منتها اون سیستمی که بایستی همگام بوده اعتماد من عرض کردم.
یعنی به عنوان ورزشکار حرفه‌ای شما اون آینده به منظور آینده اقتصادی، آینده اجتماعی، اینا رو نمیدیدی؟
اصلا نمیدونی تو الان سال مسابقه کیه. الان من تمرین دارم میکنم، تقریبا برای کی بایستی پیکم بذارم؟ میری یه دفعه اتفاقی میفته، مسابقات عقب میفته، اصلا اعزام انجام میشه یا نه؟ دقیقه 90 تصمیم میگیریم که این تیم اعزام بشه نشه. متوجه هستی؟ از یک سال قبل نمیگیم شما اگه به این پیک برسی، به این رکورد برسی، شما عضو ثابت هستی، میتونی. یا اگر مشکلی برات پیش بیاد، ادامه راه شما کنار گذاشته میشی، همه نقشات، همه زحماتت بر فنا.
شما تو زندگی شرایط اقتصادیتون به عنوان ورزشکار چطور بوده؟ اومدین صرفا ارتزاق در زندگی رو با شرایط ورزشی جلو بردید یا نه؟ مثل خیلی از ورزشکارهای ما که این مشکل رو داشتند و دارند، به ناچار مجبور بودید که شرایط دیگری رو در محیط کاری خودتون فراهم کنید.
من یه شانسی که داشتم عرض کردم، من تو فدراسیونم کار میکردم. من از همون ابتدا که اومدم خوشبختانه استخدام فدراسیون شدم و یه معبر درآمدی داشتم و بیشتر ورزش رو به عنوان مربیگری به خصوص و بیشتر علاقه و برای عشقی که به این رشته داشتم. حالا درآمدی داشتیم، به هر حال آدم مدالی میگیره، پاداشی بهش پرداخت میشه، ورودی میاره، مسابقاتی میره، یه آوردهی برای آدم ها داره. منتها برای من اولویت اول خود ورزش بوده، دوست داشتم، همیشه گفتم که تفریح من اینه، من دوست دارم هر کی یه جور تفریح دوست داره، میخواد بره سینما.
یعنی بیشتر اون بود فنی رو بود ورزشی رو از روی عشق و علاقه دارید دنبال میکنید؟
اگر نه اذیت میشدم شاید کنار میذاشتم، چون آورده ای که از بابت ورزش میخواست، من شاید اداره بودم اضافه کاری میگرفتم، میتونستم بیشتر درآمد داشته باشم، اما من همیشه ساعت کاریم تموم شده رفتم بالا سر شاگردام و گاهنم مرخصی گرفتم، وقت گذاشتم که شاگردم بتونه به اون پیکش برسه، بتونه نتیجه که دلخواه دوتامون هست، ستامون هست بهش برسه. و الان حس میکنم که یه ذره شرایطم سخت شده که بایستی تو این بعد سالها بایستی فکرهای حتی جدیدتر اقتصادی داشته باشیم که بتونیم زندگی رو پیش ببریم.
شما در سطح لیگ برتر دو و میدانی ما هم فعال و شاغل بودید، درسته؟
بله.
شرایط رو در لیگ برتر چطور می‌بینی؟
ببینید تو رشته‌ای مثل ما دو و میدانی نا، من 4 سال 5 سال تیمم اول می‌شد تو لیگ کشور. بله. من سرپرست سرمربی تیم بودم، من با 200 میلیون تیم می‌بستم. کل
خودتون تیمداری می‌کردی؟
نه، من حامی مالی داشتم، من نماینده باشگاه، سرپرست. بله. سرمربی تیم بودم. به من مثلا یه بودجه میدادن، میگفتن این تیم اینجوری، من 25 نفر 30 نفر ورزشکار مربی رو با 200 میلیون تومان مثلا، من یادم اون موقع 10 میلیون. الان قراردادها امسال خدا رو شکر بهتر شده، نه اونقدر که مثلا قابل، اما خب دو میدانی بین 20 میلیون تا 100 میلیون 150 میلیون نهایتا ورزشکار تاپشون سالیانه گیرشون میاد که فکر کنم حقوق کف یه کارمند خیلی است، اما
عددی در ورزش
نیست. با این یه جو کفش دو میدانی حداقل 10 15 میلیون قیمتشه که سالیانه دو سه جفتم اگه نیاز داشته باشی یه ذره برات خانواده باید کمک کنه دیگه.
شما به عنوان کسی که جنس زندگیتون دو و میدانی هستن، یعنی خانواده که خانواده ورزشی، اشاره هم کردیم، صحبت هم کردیم، خودتونم که شاغلید و فعالیت میکنید، چه در فدراسیون و چه حالا هم مربیگری هم در کمیته پیاده روی، حالا راجع به کمیته پیاده روی آسیا هم صحبت خواهیم کرد حتما. نکته‌ای که می‌خواستم اینجا مطرح بکنم، چقدر جذب حامی مالی الان در ورزش دو و میدانی کار سختیه؟ یعنی آورده‌ای که برای اون حامی مالی دارد چه هست که باید بیاد در ورزش دو و میدانی هزینه بکنه، تیمداری بکنه، در لیگ برتر، در لیگ های پایین تر، در رده های سنی مختلف، فکر میکنید که توجیه چه خواهد بود؟ یعنی اگه شما به عنوان یکی از اعضای بدنه خانواده دو و میدانی بخواد با یه حامی مالی صحبت بکنید برای اینکه راضیش بکنید، قانعش بکنید که بیاد تیمداری بکنه، چه بهش میگید؟
آقا قرقوزو، واقعیت اینه که تو دو و میدانی اون چیزی که من دیدم در سطح جهان المپیک، اسپانسرهای خیلی قدری هستن. اکثر بله. برندهای دنیا تو دو و میدانی سرمایه گذاری کردن، حتی که ما رفتیم مسابقه جهانی، تنها کشوری که به هر حال ما حامی نداشتیم، حامی از لحاظ لباس و تجهیزات ما بودیم، یکی دو تا کشور هم فکر کنم بودن، اکثرا حامی دارن. ببین لباسای تیم ملیشون، کفششون، لباسشون چند دست در طول سال حامی مالی میده. بله. تیم ملیاشون حمایت میکنه. ما اینو متاسفانه نداریم و باشگاه ها بیشتر شخصی بوده، شاید دوست داشته خودش دو میدانی کار بوده، یا بچهای دو میدانی رفتن باش صحبت کردن، راضیش کردن اومده. و بزرگترین موزل ما این بوده که هیچ وقت باشگاهمون دائمی نبودن. مثلا من عرض کردم من 4 سال مربی تیم بودم، سرمربی بودم، یه دفعه باشگاه رئیس عوض شد، گفت که من دیگه با ایشون کار میکردم، من برای ایشون اومده بودم. بیشتر اینجوری بوده، حالت سیستمی نه. من میگم بعد از بالا، وزارت خونه، کمیته المپیک و چیزهای بالاتر بیان، این شرکتایی که خصوصی میگن، چی میگن، حالا دولتی خصوصی هستن، بهشون بگن که به هر حال ورشای پایه رو به قول معروف حمایت کن. در این حال که من فکر میکنم اگر دولت، وزارت ورزش بیاد تو رشتهای پایه مدال آور سوبسید بده، کمکشون کنه، یه 10 سال اینا رو امکانات بهشون بده، تجهیزات بده، اینا خودشون نشون بدن بده، من فکر میکنم اسپانسرها خواهن اومد، دیده خواهن شد.
چون ورزش، حالا ما از ابتدای صحبتمون اشاره کردیم، یعنی مردم در دنیا در یک مسابقه، در یک آوردگاهی مثل المپیک که ما همیشه میبینیم ورزشگاه‌های مملو از جمعیت رو که میان و این ورزش رو دنبال میکنن، حالا چه بسا، یعنی همین بخوایم برگردیم به گذشته نچندان دور، رقابت‌های المپیک پاریس، این پرش با نیزه رو من فکر میکنم نه تنها در اون ورزشگاه، شاید در کشور خودمون همه نشسته بودن داشتن دنبال میکردن که ببینن تمامی علاقمندان ورزش دوستان که بالاخره این رکورد زده میشه یا نمیشه. یعنی بخوام بگم تو این سطح جذابیت وقتی داره دنبال میشه، نهادهای تصمیم گیرنده و تصمیم ساز واقعا باید ورود بکنن به نظرم و کمک بکنن به این ورزش.
در این حال یه موضوعی که شما گفتین وسط صحبت‌ها در خصوص توریسم ورزشی،
بله،
در خصوص نشون دادن توانایی کشور، در خصوص به هر حال حمایت از ورزش همگانی، سالم سازی، تشویق جوانا، نوجوانا به ورزش، بهترین ورزش، بهترین جا همین دو و میدانی هست، بهترین جا همین دوهای خیابونی، دوهای ماراتون هست. همین دبی ماراتون که من عرض کردم 100-200 نفر، اینا نزدیک 150 تا 200 یورو برای هر شماره سینه‌ای که میخوان ثبت نام کنن پرداخت دارن و باعث برن یه هفته اونجا جا بگیرن، هتل بگیرن، رفت آمد دارن، پول بلیت دارن برای هر کسی.
یعنی ناخودآگاه میبینیم که اصلا ما میتونیم با برنامه ریزی یک مسابقه که ما تمام زیرساخت‌های لازمش رو شاید داشته باشیم در شهرهای مختلف خودمون. به عنوان مثال اگر مثلا قرار باشه یک ماراتونی در شیراز برگزار بشه، در اصفهان برگزار بشه،
یه بار برگزار کردیم ما در... چقدر خوب بود، نزدیک 10-15 تا کشور اومدن، شیراز، دو پارس، منتها یه بار شد دیگه تموم شد. سال بعدش آوردیم تهران، یه ذره نیمه برگزار کردیم، خانوما رو بردیم استادیوم برگزار کردیم، نتونستیم تو خیابون هماهنگ کنیم. سال بعدم دیگه نیومدن و ما هم نتونستیم ادامش بدیم.
یعنی اتفاقا همینو میخوام بگم که ما میتونیم با یه برنامه ریزی درست، خودش برای خودش درآمدزایی میکند، به چرخه اقتصاد سایر در واقع فعالیت‌ها که داره انجام میشه، مثلا مثل هتلداری کمک میکند، باعث تبلیغ فرهنگ و تبلیغ تمدن هم خواهد شد.
آقای قرقوزی، اون شرکتی که ما همکاری میکردیم اومده بود برای دو پارس شیراز،
بله،
اومده بود یه پکیجای تعریف کرده بود، تور آورده بود، آورده مثلا از استرالیا، از آمریکا، از کشورهای اروپایی آورده بود، گفته بود من یه هفته شما رو میارم مسابقه، شما رو بهتون میدم، میبرم کاشان، میبرم شیراز، میبرم اصفهان، میبرم تهران، یه هفته شما رو میگردونم، قیمت تورم مثلا 1000 یورو، 2000 یورو، اینا رو براشون پکیج هم تعریف کرده، این فقط نبود اینا بیان فقط مسابقه، مسابقه بهانه بود،
بله
بهانه بیان تهران ببینن، بیان شیراز ببینن، تخت جمشید ببینن و یه هزینه حاضر بودن پرداخت کنن.
حالا امیدواریم که واقعا با توجه به وجود داشتن همچین پتانسیل هایی مسئولین هم توجه بکنن به این قضیه و شاهد این باشیم که واقعا همچین اتفاقاتی همچین رویدادهایی بیفته و ما چیزی تو این زمینه کم نداریم که بخوایم غافل بشیم از برگزاری یه همچین مسابقاتی. بنابراین امیدواریم که با توجهی که در وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، حتی خود فدراسیون دو و میدانی میشود، واقعا شاهد اتفاق افتادن همچین مسابقات و همچین رویدادهایی باشیم. آیه خسرو شیری عزیز، صحبتم تا اینجا خیلی گرم بوده، استفاده کردیم از صحبتهای شما. کمیته پیاده روی قاره آسیا، این نقشی که داره بازی میکنه چه هست؟ شما عضو کمیته پیاده روی قاره آسیا هستید، جایگاه این کمیته در واقع زیر نظر فدراسیون آسیایی دو و میدانی چه هست؟ برامون بیشتر راجع به حضورتون تو این کمیته و نقشی که این کمیته داره بازی میکنه توضیح بده.
بله خواهش می‌کنم. من قبل از این که به هر حال عضو کمیته بشم، سالها تو کشور مربیگری میکردم، کارهای به هر حال فدراسیون کمک به عنوان مسئول کمیته پیاده روی کارهای به هر حال این کمیته رو انجام میدادم، مسابقاتی برگزار میکردم. اما از پارسال که ما عضو این کمیته شدیم، واقعیتش برای من این خیلی خوشایند بوده، از این لحاظ که ما سالیانه تو این کمیته الان سوم جلسه است برگزار کردیم. خود رئیس فدراسیون آسیا که آقای دهلان قطری هستن،
بله،
میان تو جلسات شرکت میکنن در خصوص برنامه‌ای که چیکار باید بکنیم که توسعه بدیم این ورزش تو آسیا، چون آسیا سرآمد دنیا هست الان، رکورد دنیا آقای سوزوکی ژاپنی هست الان 116 دقیقه دستیشون هست، چینیا خیلی قدر هستن توی ماده، کره قدر هست و کشورهای دیگه هم هندیا خوب هستن، ما هم بد نیستیم، ما هم جزو 80 10 تا هستیم، منتخب به هر حال اوناخ پیشرفته تر از ما هستن. آخرین مقررات، آخرین اتفاقاتی که در دنیا، ورکشاپ هایی که داره برگزار میشه، ما رو در جریان میذارن، ما در جریان هستیم که الان قانونی که الان حاکم هست به این رشته،
بله،
مثلا قوانین خاص خودشو داره، نحوه داوری توسعه این رشته، ببینید مثلا قانون چند وقت پیش 3 تا خطا بود، الان اومدن گفتن برای این که این رشته جذاب بشه از 4 تاش کردن، گفتن ما 3 تا خطا بدین، یه دقیقه اینا رو نگه دارن، استراحت بدین بهشون تو یه جایی، یه زونی نگهشون،
بله،
بدین، بعد دوباره اگه 4 رو میره گرفت اوتش کنین، هم به ضررش هم مسابقه رو از دست نمیده، یه کمکی میشه که این رشته بتونه توسعه هم جذابیه، یه دفعه مسابقه خالی نشه هیچ کی نمونه همه خطا کنه.
دقیقاً
اینه که کمک میکنن که این مسابقه توسعه بده، این قطعا به ما هم انتقال میدن، ما هم اینا رو داریم اجرا میکنیم، به داورامون داریم آموزش میدیم که یک مقررات درست اجرا کنن که ورزشکار آسیب نبینن، ترغیب بشن که مسابقه بدن، نه اینکه بخوان خطا کنیم اوتشون کنن، یاد بدیم که ورزشکارامون بتونن به رکوردهایی که در سطح دنیا از نزدیک تر بشن.
انشالله. آی خسرو شیری، میانگین سنی این ورزش چقدره؟ یعنی داریم مثلا قهرمانانی که در سطح حتی دنیا اینا سیب بالا داشته باشن و مثلا حضور داشته باشن، یا نه ورزش ورزشی هست که باید درش در سنین جوانی در واقع بری افتخار کسب بکنی و اون انرژی رو داشته باشی؟
اگر خاص پیاده روی رو حساب کنیم که ما از سنین پایین 10-12 سالگی تا الان ما 2 هفته پیش مسابقات پیشکسوتان رو برگزار کردیم، 70-80 سالم تو مسابقات ما شرکت کردیم.
چقدر رالی؟
آره مسابقات هست در سنین از تا 35 سال ما مسابقات قهرمانی هست، از 35 سال تا 80 تا 100 سال مسابقات پیشکسوتان برگزار میشه، در سطح دنیا المپیک دارن.
بله.
یعنی هیچ وقت دیر نیست. من داشتم قبل میومدن رادیو ورزش گوش میدادم، یه خانم داشت صحبت میکرد، آشنام هست با ما، اومده بود مسابقات پیشکسوتان تایلند بودیم، مقام آورد اونجا، 80 سالش، این تازه 16 سال پیش شروع کرده، چقدر علاقمنده، اونجا ما مسابقات برده میشونه، چقدر علاقمند، قوی، ماشاءالله 80 سالگی اندازه شاید ما جوونا بهتر عمل میکردیم.
چقدر جالب.
سنش شاید قهرمانی تا 37-38 سالگی در سطح المپیک ما قهرمانای داریم، الان هم هستن، منطقه بالاتر دیگه در سطح پیشکسوتان میشه، سخت میشه کار.
بسیار عالی. آقای خسرو شیری، راجع به خاطرات خوب صحبت کردیم، بیایم این ور یه مقدار صحبت بکنیم راجع به اون اتفاقاتی که میشد بشه ولی نشده. داری چیزی در دوران ورزشی خودتون که بگید چقدر حیف که این اتفاق نیفتاد؟
واقعا حیف. الان برمیگردم میبینم که چه روزگاری از ما گذشت و میتونست بهتر باشه. من المپیک لندن که رفتم با تیم اونجا، احسان حدادی همین رئیس فلسطین هم هستن ایشون،
بله،
نایب قهرمان شدن و اولین مدال المپیک اونجا اولین آخری فکر کنم گرفتیم، انشالله که ادامه دار باشه. اما کار سخته، واقعا سخته المپیک مدال گرفتن، آوردگاه سبسیار.
اون چه حسی داشت آیه پسوشی؟ من از نزدیک شاهد این بودید که
کشورم
احسان حدادی تو دو میدانی یه جایی به ثمر نشست بالاخره اون تلاش هایی،
یعنی من فکر کردم اونجا خودم مدال گرفتم. وقتی احسان مدال گرفت من حس کردم که خودم، موهای بدنم سیخ شده،
بله.
باور کن و امکان مدال تلاشم بود، خیلی رقابت نزدیک بود، ما شرایط خیلی خوبی داشتیم، تیم ایران انرژی مثبتی داشتن، مربی ها، سرپرست ها، رئیس فدراسیون، و یک حالی به من داد باور کن قابل وصف نیست برای کسی که عمرش گذاشته دوست داشته المپیک بیاد. المپیک آقای قرهگوزی موقع شروع میشه دو میدانی شروع میشه، قبل از دو سه روز قبل المپیک افتتاحیه اگه ببینین بعد از مسابقات شروع، یعنی فوتبال و مقدمات اینا شروع میشه، بعد ده روز بعدش دو میدانی شروع میشه که دو میدانی بیشتر تو اختتامیه است، تازه دو میدانی شروع میشه المپیک جریان پیدا میکنه، تو خبری نیست ازن، زیاد های هوی نداره. اینه که واقعا ورش اول المپیک هست و من اونجا به عینه حس کردم که چقدر کار درستی کردم اومدم دو میدانی و جای کار چقدر زیاد هست، چه آدمای بزرگه، چقدر اصلا به فضا بزرگه، چقدر سپانسرهایی هست، چه ورشگارهایی هست، چه لباسی، چقدر تماشاگره با فرهنگن. فکر کن 100,000 نفر 80,000 نفر جمعیت نشسته، تا استارت صدمه شروع میشه کل استادیوم فقط صدای فنا رو شما میشنوین،
بله.
صدای مهتابیایی که گاهن یه ویزی میکنه، مگسی که بال میزنه، استادیوم صداش در میاد و هیچ صدایی نیست. این فرهنگ دو میدانیه،
بله.
بعد شروع میشه جیغ داد، سود کف، لامپ روشن، نمیدونم دوربینا روشن میشن، فیلم برداری میشه، 10 ثانیه تموم میشه با دوباره یه سکوتی. این 10 روز این دو میدانی اینجوری، بعد میره پرش با نیزه از 4 متر 5 متر شروع میشه، میره تا 6 متر، بعد میره سان میشه، بعد میره 2 نفر میمونن، 1 نفر میمونه میخواد رکورد حمله کنه، پرش ارتفاع، پرش طول.
اتفاقا یه صحنه خیلی جالبی داشت، یعنی من چون خودم شاهد این مسابقه پرش با نیزه بودم و اون رکورد شکنی که اتفاق افتاد بعد چندین و چند بار تلاش، یعنی یه بار رفت دو بار رفت،
دو خطا.
دقیقاً. ولی اون لحظه آخر آقای خسرو شیری نگاه که میکردیم، ما بقیه ورزشکاران پرش با نیزه خودشون به وجد اومده بودن، خودشون استادیوم رو در واقع به هیجان می آوردن، مردم رو وادار به تشویق میکردن که اون ورزشکاری که داره میره رکورد شکنی بکنه، یعنی اون رفاقت در عین اون رقابت جریان داشت و چقدر هم صحنه های قشنگی بود. یعنی واقعا
من یادم نرفته اینو بگم، واقعا ورزش هیچی نداره، ورزش همین رفاقت هاست، همین قشنگی هاشه. ما نهیم سختش کنیم، ما میایم میگیم که نه مدال، کسی مدال نگیره به درد نمیخوره المپیک، حضور در المپیک مهمه، اصلا روح المپیک یعنی حضور، یعنی کنار هم بوده، یعنی رفاقت. ما
اصلا همین که شما در المپیک حاضر هستی یعنی در بین ورزشکاران بزرگ دنیا
آقای حاضر مدیر هستی. شما که میای میگید کیفی اعزام کنیم، میای بچه مدو خط میزنی، میای کم و زیاد میکنی، این آرزوهاشو داری میکشی، این زحمه مربی زحمت کشیده، خانواده، بله. زحمت کشیدن، این حرفا رو نزنین تو رو خدا، بیاین توسعه بدین، بیاین ما بگیم که آقا 140 تا امسال رفتین، سال دیگه 200 تا ما ورزشکار میفرستیم، ببین چی میشه، همه راه میفته، همه تلاش میکنن، ما کیفی یه چیز یاد گرفتیم، به عنوان کیفی بودجه نداریم فلان، پس برای چی اومدین شما اونجا نشستین؟
بله.
تو که از اول میدونستی بودجه نداریم، بودجه مگر همین پول شماست؟ شما برنامه بیارین کار کنین پولم میاد. همین که شما الان به عنوان مجری کارشناسی کردین گفتین که یه مسابقه میذاریم درآمد داره برامو، به جای اینکه خرج کنیم یه چیزی هم آورده داره.
بله.
خب اینا رو روش بدین، توریسم ورشی رو روش بدین، دولت مردار بیارین وسط، وزارت خونه‌های مختلف درگیر کنین، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، اینا رو بیارین وسط. همش ورش نیست که، اینه که حیف ما به هر حال ورزش به خصوص دو میدانی یه خورده نگاهمون رو باید بازتر کنیم، از مسیر لذت ببریم. تا
حالا اتفاقا آیه خسرو شیری عزیز، این اشاره‌ای که شما کردید به رقابت‌های المپیک لندن، افتخاری که برای ورزش کشور به طور ویژه دو میدانی اونجا احسان حدادی به دست آورده، چقدر این نقش داشت.
آقا من بعدش میخواستم یعنی یادم رفت بگم،
همینو میخوام بگم، هم به ادامهش اشاره بکنید، هم خواهش که دارم اینو پاسخ بدید که چقدر دیدن اون صحنه باعث این شد که شما بیاید ورزشکارا کار بکنید، این انگیزه ایجاد بشه، شما قهرمان پروری بکنید به عنوان مربی مسئول.
آقای قرقوز من برگشتم دقیقا فکر کنم آره یه سال بعدش یا 6 ماه بعدش رئیس فدراسیون عوض شد. رئیس فدراسیون عوض شد، چی بود خواستش؟ خواستش از من بود که آقا خودش شما کارمند فدراسیون هستی، خواهش میکنیم دیگه مربیگری رو بذار کنار، باید تو فدراسیون باشی. یعنی تمام آرزوهای من که من ازم اون موقع بهش گفتم که فلانی من اصلا کارمن، هر آدمی بزنی شاید کار من انجام، من اونجا یه تجربیات کسب کردم، دوست دارم، علاقه دارم، اجازه بده من نیام فدراسیون. نه باید باشی و فلان و... یعنی میخوام بگم من اصلا همه آرزوهام در اوج شادی و چیزم اصلا بادم خوابید، یعنی پنچر شدم اصلا. بعد 3-4 سالی پشت خط موندیم و ما برها رامون ادامه دادیم، خدا رو شکر در ادامه هنوز که هست ما سرپاییم، داریم بچه های مردم تربیت میکنیم، سعی میکنیم ورزشکارای با اخلاق و رکورد های خوبی دارن، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. جناب آقای خسرو شیری عزیز، یه تشکر بکنم از شما. اصلا اینقدر بحثمون و گفتگومون شیرین و لذت بخش بود، متوجه گذر زمانم نشدیم. پایان برنامه ما و صحبت های پایانی شما، اولا که متشکرم که اومدید امروز اینجا، این فرصت و این وقت رو در اختیار برنامه محبتی گفتگو قرار دادید، لذت بردیم، استفاده کردیم، قطعا برای مخاطبین هم لذت بخش هست و لذت بخش خواهد بود. صحبت های پایانی شما در خدمتتون هست.
ممنونم از شما، از تهیه کننده صدا بردار که زحمت کشیدن وقت گذاشتن، و جناب علی که خیلی مسیر خوب پیش رفتیم، خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
از اونی که من فکر میکردم بهتر شد. من خواهشی که دارم در پایان صحبتام اینه به خانواده ها میخوام بگم، حالا ما خودمون بایستی، من چون پدر هستم، بچه بله. دارم، خانواده دارم، خواهر برادر دارم و دوستانی دارم که مثل شماها که به هر حال صاحب فرزند یا خانواده دارین، بیاین به ورز، اگر قراره که بچه‌هامون بفرستیم ورزش، بیاین ورزش پایه شروع کنیم. روز اول نبرین فوتبال، بسکتبال، اینا خوبن ها، اینا خوبن همش، اصلا ورزش خوبه، من توصیه میکنم که حتما ورزش جزوی از زندگی باشه،
بله.
سبد زندگی باشه، اما ورزش های پایه کمک میکنه شما اصولی بار بیان، اصولی بله. یاد بگیرین مهارت های پایی رو، ورزش بچه دویدن، پریدن، پرتاب کردن رو به نحو احسن یاد بگیره، سیستم هماهنگی عصب عضلاش قوی باشه، و دو میدانی رشته یه که تمام به قول معروف سایز بدنی، فیزیک بله. بدنی رو میطلبه، میتونی درش ادامه بدی، و اگر شما خواستید تخصصی کار کنی بهتره که بعد از 14-15 سالگی بچه ها رو ببرین رشته های تخصصی، تا اون موقع زیاد عجله نداشته باشین، اینا بتونن قهرمان بشن، بذار بازی کنن، بذار یاد بگیرن، در آینده قطعا ورزشکارای بهتری خواهند شد.
بسیار عالی، چقدر توصیه خوب، چقدر توصیه فنی بود به نظرم، این که ما یاد بگیریم که باید در پایه ورزشی یک تفکری داشته باشیم، یک تجربه‌ای در بچه‌ها داشته باشیم، همین پایه ورزشی اصلا میتونه استعدادها رو شکوفا بکنه و نمایان بکنه. تشکر میکنم از شما جناب آقای خسرو شیری عزیز، استفاده کردیم، لذت بردیم، خسته نباشید میگم، ممنونم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز ممنونم که تا پایان برنامه امروز همراه ما بودید، با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان امیدوارم لذت برده باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. موسیقی
به اضافه